روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
مجدد به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار شما هستیم همراه با پونه عزیز و امیدوارم که برنامه مفیدی رو بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم پونه جان سلام
سلام حمید جان خسته نباشی همینطور سلام میکنم به شنونده‌های رادیو پیام بعد از یک هفته غیبت
آره البته این غیبت غیر موجه نبود
نه خب غیبت غیر موجه که من ندارم هیچ وقت همیشه یه دلیلی هست بالاخره
آره خب قطعا همیشه یه دلیلی هست ولی هفته گذشته ما روز دوشنبه با توجه به اینکه 8 مارس بود و میخواستیم که این روز رو به صورت ویژه گرامی بداریم یک ویژه برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان کردیم جای برنامه کیوسک و البته جای برنامه کتابخانی یعنی کل 2 ساعت برنامه رو گرفتیم به هر حال ولی این هفته دوباره برمیگردیم به برنامه کیوسک در کنار تو و بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که چه ترانه‌ای در نظر گرفتی
خب همونطور که تو هم اشاره کردی با یک هفته تأخیر منم روز جهانی زن 8 مارس رو تبریک میگم به همه خانوم ها و آقایونی که این روز رو و ارزش این روز رو میدونن و به همه کسانی که برابری حقوق زن و مرد دغدغه‌شون هست بهش فکر میکنن و به پاس همه زحماتی که تا امروز و این سال که این سالهایی که ما این روز رو جشن میگیریم زحماتی که کشیده شده تا حقوق از دست رفته خانم ها اون هم نه به صورت 100% بلکه بخشیش بهشون بازگردانده بشه من هم شادی خودم را از این بابت اعلام میکنم و امیدوارم که روزی باشه که دلیلی برای جشن گرفتن 8 مارس در حقیقت وجود نداشته باشه چون این روز معناش اینه که هنوز هم مواردی هست که باید براش مبارزه کرد باید براش جنگید و باید تلاش کرد تا اون برابری ایدئالی که مد نظر فعالین این حوزه هست ایجاد بشه به هر حال تا همین جاش هم ما هر آنچه که داریم ما خانم ها هر حقوق اولیه‌ای که سلب شده بوده به 1001 دلیل که دیگه تکراری و همه میدونن و حالا مثل حق تحصیل مثل حق رأی دادن حق رانندگی حق خروج از خانه حق کار و حقوقی که متاسفانه خانم های داخل ایران هنوز ازش بهره مند نیستن به پاس زحمات کسانیه که جنگیدن در این راه و ما ممنونیم ازش. به هر حال این روز رو تبریک میگم. بعد اینکه باز من یک مناسبت دیگه‌ای بوده که خب به واسطه اینکه من فقط دوشنبه ها فرصت دارم که تو رادیو باشم این مناسبت رو هم از دست دادم اونم حالا من نمیخوام شنونده های رادیو پیام رو یه مقدار حقیقتش نمیخوام با مسائل شخصی و خانوادگی خودمون همید شاید حوصله‌شون رو سر ببرم ولی خب همونطوری که ویژه برنامه‌ای که تو تهیه کرده بودی روز جمعه و خب حتما شنونده‌های همیشگی رادیو پیام همین ویژه برنامه رو شنیدن ما یک ساله که یکی از عزیزانمون رو خانواده ما از دست داده و هنوز که هنوزه به واسطه مشکلاتی که کرونا و عدم اجازه سفر کردن و اینها برامون به وجود آورده به خاطر اینکه ما هنوز نتونستیم حتی سر مزار این عزیز که پدر تو باشه حمید جان بریم باور این فقدان هنوز برامون کمی سخته و جای خالی ایشون رو روزانه داریم احساس میکنیم و هنوز نتونستیم باهاش کنار بیاییم خب روز شنبه در حقیقت سالگرد مرگ پدر حمید بود و من به نوبه خودم هم همدلی و همراهیم رو با حمید اعلام میکنم و همین که امیدوارم که روحش شاد باشه بابا حسن عزیز ما، و امیدوارم که یادش تا همیشه برای ما گرامی هست، و امیدوارم که این رو بدونه که هیچ وقت هرگز فراموش نمیشه محبتاش، مهر بی نهایتش به خانواده ما، و اینکه ما خیلی دوستش داریم حتی اگه متاسفانه جسمش رو دیگه نمیتونیم که داشته باشیم کنار خودمون. به همین مناسبت من فکر کردم که یکی از ترانه هایی که بابا خیلی دوست داشت و وقتی با هم بودیم گوش میکردیم یا خودش میخوند یا میخواست که ما براش پخش کنیم و با هم گوش کنیم رو به یادش دوباره امروز بعد از برنامه کیوسک این ترانه رو با هم بشنوید. ترانه چرا عاشق نباشم از گلپا لطفا.
بله با کمال میل حتما بعد از برنامه کیوسک این ترانه رو پونه تقدیم میکنه به روح پدر من، و امیدوارم که شما شنوندگان هم از شنیدن این ترانه لذت ببرید. ترانه قدیمی با صدای گلپایگانی که خیلی هم حتما شما تک به تکتون خاطره دارید باش. خب ببینیم چه خبر هست در دنیای سینما و جشنواره و جشنواره های جهانی و این اتفاقای اینجوری، چه خبر پونه؟
والا خب من برای هفته گذشته در طول هفته قبلش، یعنی در طول دو هفته پیش در حقیقت، اخباری که این برنامه میخوندم و فکر میکردم که به درد برنامه کیوس میخوره رو سیف کرده بودم، و ما تقریبا یک دو روز آخر تصمیم گرفتیم که حالا برنامه کیوس نباشه و به جاش یک ویژه برنامه مناسبتی برای روز زن باشه. اینه که من فکر میکنم یه ذره میرم عقبتر و خبرهایی که شاید مربوط به 7-8-10 روز یا 10-12 روز پیش باشه رو شروع میکنم، حالا اونهایی که دیگه خیلی بیاد نشده البته، و میام جلو دیگه تا ببینیم وقت چقدر بهمون اجازه.
خیلی هم خوبه، بریم گوش کنیم.
آرای گلدن گلوب برای سریال امیلی در پاریس به اتهام رشوه به اعضای انجمن و پذیرایی لاکچری از اونها باطل شد. حالا داستان چی بوده؟ سریال امیلی در پاریس رو که ما قبلا هم توی همین برنامه راجعش صحبت کرده بودیم، تو روی نتفلیکس این سریال هست، یک مینی سریال نمیدونم 8 قسمت یا 10 قسمتیه، خیلی اثر هنری فاخری نیست، یعنی اونجوری نیست که یک سریال خیلی سنگینی باشه، از این سریال هاییه که برای این که مثلا شما تلویزیونتون روشن باشه این سریال پخش بشه، شامتون رو بخورین کنارش و با اعضای خانواده معاشرت کنین. آره سریال سرگرم کننده است در حقیقت، بیشتر از این که حالا خیلی مثلا
پیام آور مسئله مهمی باشه. آره
ولی این سریال خیلی حاشیه ساز بوده، به خاطر اینکه هی در طول ساختش و در طول بعد از اینکه بیرون اومد و روی نتفلیکس اومد خیلی هی خبرهای جالب و خنده‌دار از کنارش در اومد، و حالا هم آخرین خبر اینه که کمتر از یک هفته مونده بود تا مراسم گلدن گلوب 2021، یک پذیرایی خیلی آنچنانی و لاکچری از 30 نفر از اعضای گلدن گلوب توسط تیم، یعنی کست سازنده و بازیگران و کلن کست سریال امیلی در پاریس، این پذیرایی انجام میشه که موج اعتراضاتی رو به وجود میاره که سازندگان این سریال با این حرکت قصد رشوه دادن به گلدن گلوب را داشتن، و به همین دلیل اعلام شد که اعضای گلدن گلوب هر چه که رای تا اون لحظه دادن برای این سریال باطل میشه. همونطور که گفتم مینی سریال هست امیلی در پاریس، در دو بخش بهترین بازیگر زن سریال کمدی و بهترین سریال کمدی نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب بود، ولی متاسفانه تمام آرا از بین رفت و باطل شد. بیشتر از 30 نفر همونطور که گفتم از اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعلام کردن و اعتراض کردن به این قضیه، به این پذیرایی و مهمانی آنچنانی که برگزار شده بود در یک هتل 5 ستاره، هزینه اجاره اتاق اون هتل از شبیه 1400 دلار به بالا بوده ظاهرا، و این مهمان ها در این هتل یک شب هم اسکان داده شدن و کنفرانس خبری اونجا برگزار شده، یک نهار ویژه و سرگرمی های ویژه هم اونجا براشون ترتیب داده شده بوده، و به گزارش تایمز همین
بدین وسیله میخواستن رای بخرن دیگه.
بله و خب این کاری که کردم جز هزینه گزافی که روی دستشون گذاشت براشون نتیجه نداشت، همه آراشون هم باطل شد. یعنی یه جورایی سریال املی در پاریس در گلدن گلوب امسال
اصلا انگاری که شرکت نکرده.
آره. خب یک خبر دیگه هم بیرون اومده در رابطه با رونمایی از فیلم جدیدی که ترانه علی دوستی درش بازی میکنه. این فیلم اسمش هست اورکا، ساخته سحر مسیبی، اولین ساخته بلند، یعنی اولین فیلم بلندیه که سحر مسیبی ساخته. تهیه کنندش طهورا ابوالقاسمی و مهتاب کرامتی هست. یکی از 48 پروژه هایی هست که از کشورهای مختلف جهان در رویداد سالانه قمره مؤسسه فیلم دوحه هستش. و اینکه در حقیقت این فستیوال یک فستیوال نمیشه گفت یک فستیوال سینماییه، یعنی یک جشنواره عمومی فیلم به حساب نمیاد، فقط برای فعالان صنعت سینماست. تا پروژه هایی که توسط قمره انتخاب میشن این فعالان صنعت سینما میبینن و در آخرین مراحل بعد از تولید فرق، یعنی نکته ای که این جشنواره رو متمایز میکنه از جشنواره های دیگه اینه که این فیلم ها فیلم هایی هستن که هنوز اون مهر تمام شد روشون نخورده در حقیقت،
هنوز تو پروژه تمام
نشد، مراحل تولید رو دارن، یعنی گذروندن، ولی فیلم کامل شده. بعد در این فستیوال قمره دوحه این فیلم ها شرکت داده میشن، منتقدان، سازندگان فیلم ها، خریداران، شرکت های خریداران و پخش کننده های فیلم ها از سر تا سر جهان این امکان رو دارن که این فیلم ها رو ببینن. و اتفاقی که میفته اینه که بعد از تماشای هر کدوم از این فیلم ها جلساتی برگزار میشه با سازندگان فیلم و پیشنهاداتشون رو کسانی که این فیلم ها رو دیدن به سازندگان فیلم اعلام میکنن و سازندگان این امکان رو دارن که برن تصحیح کنن قبل از اینکه فیلم به بازار جهانی بیاد، جایی اکرام بشه، در فستیوالی شرکت بکنه. حالا این کسانی که این فیلم هاشون در جشنواره قمره شرکت داده میشه چه کسانی هستن؟ همه کسانی هستن که فیلم اول و دومی هستن، یعنی اولین کارگردان های بسیار جوانی هستن که کارهای اولشون رو دارن میسازن، ولی کارگردان هایی هستن که در حقیقت آکادمیک درس خوندن و شناخته شدن، یعنی یه سری فاکتورها رو باید داشته باشن برای اینکه فیلمشون شرکت داده بشه در این جشنواره. و خب سحر مسیبی این فیلم اولشه، قبلا فیلم کوتاه ساخته ولی این فیلم بلندش در حقیقت کار اولشه، در این فستیوال شرکت کرده و حالا باید ببینیم که این فستیوال از 12 تا 17 مارس به صورت آنلاین قراره که برگزار
بشه، یعنی هم اکنون در حال برگزاری است.
آره. و همطور که گفتم ترانه علی دوستی درش بازی میکنه، دیگه بازیگران خوبی درش هستن، الان من دارم نگاه میکنم، مسعود کرامتی، مهتاب نصیرپور، حسن زارعی، سپیده علایی، اینها بازیگرانش هستن و به هر حال یکی از امیدهای، یعنی یکی از کسانیه که احتمالاً در آینده در سینمای ایران اسمش زیاد شنیده خواهد شد، سحر مسیبی.
خیلی هم خوب.
خب حمید، توی یک سال گذشته به خاطر کرونا خب میدونیم که خیلی تأثیر گذاشته روی صنعت سینما در همه جای دنیا و سینماها هی دوره دوره در کشورهای مختلف بسته شدن، باز شدن، تحت شرایط و پروتکل‌های ویژه‌ای باز شدن و خلاصه ضرر هنگفتی به صنعت سینما در سطح جهان وارد اومده. کورین ماسیرو، بازیگر 57 ساله فرانسوی، در مراسم اهدای جوایز سزار، که این جوایز سزار در حقیقت مثل معادل فرانسوی اسکاره، خیلی جوایز با ارزشیه در فرانسه، به همون اندازه که اسکار مثلا در سطح جهانی معتبره و با ارزشه، جوایز سزار در سطح ملی برای فرانسوی ها خیلی مهمه. خانم کورین ماسیرو در این مراسم به عنوان اعتراض و درخواست برای حمایت بیشتر دولت از بخش فرهنگ و به خصوص از سینما در همین دوره پاندمی کووید روی صحنه برهنه شد، چون که همطور که شاید دوستان بدونن سینماهای فرانسه برای مقابله با کرونا الان بیشتر از 3 ماهه که به طور کامل تعطیله.
مثلا یعنی همینجا دیگه، اینجا هم تعطیله.
آره، در سطح فرانسه اصلا بیشتر از 3 ماهه که هیچ فیلمی اکران نشده. این مراسم روز جمعه با رعایت فاصله اجتماعی و حالا پروتکل‌های بهداشتی اینها برگزار شد و از خانم کورین ماسیرو هم دعوت شده بود که جایزه بهترین طراحی لباس رو اهدا بکنه. اما اون یک لباسی خودش پوشیده بود به شکل پوست الاغ خونی و خب از اول که با این لباس وارد مراسم شد گرمانه‌زنی‌ها شروع شده بود که این لباس قراره یک پیامی رو با خودش همراه داشته باشه و بعد از اینکه روی صحنه میره بعد از چند دقیقه اوریان میشه و یعنی کلن لباسش رو در میاره و کل آدم هایی که در این مراسم حضور داشتن شوکه میشن با این حرکت.
حالا این حرکت دیده شده و ایشون دیده شده که حالا مثلا لباس نداشته روی این قضیه، ولی چه ارتباطی داشته به اینی که حالا سینماها رو باز کنن یا خب سینماها رو کمک کنن یا از این اتفاقای اینجوری؟
ببین، برهنه شدن یکی از شیوه های اعتراضیه که همیشه در دوران، میشه گفت در دوران تاریخ مدرن به خصوص در اروپا وجود داشته و یک شیوه اعتراضی خانوم ها بوده. حالا اعتراض به مسائل مختلف، یعنی به هر، میدونی در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که تابو شکنی که خانوم ها از این طریق میخوان بکنن برای اینکه حرفشون رو در هر کاتگوری دیگه‌ای بخوان به کرسی بشونن یا اعتراضشون رو اعلام کنن، در حقیقت برهنه شدن از اونجا میاد. خب بارها ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که گروه های خانوم هایی که برهنه می شدن در پارلمان های کشورهای مختلف، حتی برهنگیشون در اعتراض با تصمیم های سیاسی یا سیاست های خارجی که کشورها داشتن، یعنی دلیلش این بوده، به دلایل مختلف این کار رو کردن. حتی دقیق الان اینو یادم نیست، شاید تو بهتر بدونی، چند سال پیش یک گروه از خانم‌های ایرانی پناهجو در آلمان هم برهنه شده، نیمه برهنه البته،
فکر می‌کنم استکهلم هم این کار کردن.
بله، و روی بدنشون می‌نویسن خواستشون رو یا شعار اعتراضیشون رو در حقیقت، و این بازیگر فرانسوی هم روی بالاتنش پیام نه فرهنگی نه آینده‌ای رو نوشته بوده و همچنین پشتش هم شعار این که هنر را به ما پس بده جان، که در حقیقت منظورش ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه بوده و مستقیما از نخست وزیر فرانسه این خواسته رو داشته
که حالا یه بودجه ای بذاره عملا این آقای نخست وزیر که سینماها
حالا بتونه. که نمیش، نه، حرف این خانوم و بقیه کسانی که اعتراض به این قضیه دارن این نیست که صرفا سینماها باز بشه، حرفشون اینه که کمک بشه که صنعت سینما و بازیگران و کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن زمین نخورن از لحاظ مالی و از لحاظ مالی در حقیقت اینا تامین بشن. در جریان برگزاری این مراسم اهدای جوایز سزار بازیگرای دیگه‌ای هم بودن، کارگردان‌های دیگه‌ای هم بودن که درخواست‌های مشابهی داشتن، از جمله استفان دموستیر که موقع دریافت جایزه بهترین فیلمنامه گفت بچه‌های من میتونن به زارا، همین زارایی که میریم لباس می‌خریم، میتونن به زارا برن اما به سینماها نمیتونن برن. و در حقیقت دسامبر گذشته صدها بازیگر و کارگردان تئاتر و موسیقیدان و تکنسین های صنعت فیلم و سینما و همچنین تئاتر و منتقدان و عده دیگه از دنیای فرهنگ و هنر فرانسه مخالفت کردند با اقدام دولت در تعطیل کردن مکانهای فرهنگی و دلیل اصلیش هم در حقیقت ضربه اقتصادی بوده که به این صنف وارد میشه و خب این خانم هم به این شیوه خواسته که اعتراضش رو به گوش اونها برسونه.
من فکر میکنم در طول پاندمی کرونا هیچ صنعتی به اندازه صنعت در واقع ایونت، ایونمنگ و در کنارش در واقع همین صنعت سینما، موسیقی، کنسرت و اصولا اون چه که مخاطب مستقیم مردمی داشته هیچ صنعتی به این اندازه ضرر نکرد و در تمام دنیا ما شاهد این بودیم که یکی یکی همه با فقر فرهنگی، هم تولیدشون به شدت پایین اومد طی سال گذشته و همینی که سینماهای خیلی زیادی ورشکست شدن، بسته شدن اصلا برای همیشه، یا احیانا گالری های نقاشی، موزه ها که یکی چند جلسه قبل توی برنامه کیوسکم یکی از مکان هایی که در واقع به تعطیلی دائمی کشیده شد رو تو خودت راجبشون صحبت کردی.
بله.
اینه که مجموعاً این اتفاق بزرگترین لطمه رو به این صنعت هنر و فرهنگ زد و به همین دلیل هم هست که حتی خبر سینمایی جذاب آنچنانی پدید نمیاد که آدم حتی راجبش بتونه صحبت بکنه، مثل گذشته راجبش حرف بزن.
دقیقاً همینطور. ببین خب از لحاظ جامعه شناختی اگه بخوای به این قضیه نگاه کنی، انسان‌ها، حالا یه هرمی هم هست حتما دیگه همه میدونن، هرم ماسلو. ببین نیازهای اولیه بشری خب طبقه بندی میشه مثل یک هرم، و اینکه حالا توی بحث‌های مختلف میان این طبقه‌های مختلف این هرم رو مورد بحث قرار میدن. حتی تو بحث پناهنده پذیری کشورهای اروپایی هم میان در حقیقت بر اساس همین فرمول کشورهایی که قابلیت اینو دارن که پناهنده بیشتری بفرستن، یعنی مردمش قابلیت پناهندگی دارن در کشورهای دیگه، به همین روی همین فرمول طبقه بندی میشه. ببین در وهله اول انسان‌ها باید که شکمشون سیر باشه و آب و غذا و سقف بالای سر داشته باشن. این اولین نیاز یک انسانه. بعد تو مراحل بعدیه که حالا میاد به امنیت روانی میرسه، میاد به سرگرمی میرسه، میاد به امنیت شغل، به شغل میرسه، حالا به امنیت شغلی میرسه. میدونی یعنی همینطور این هرم به طبقات بالا که میرسه، همونطور که مثل یک مثلث رو اگر ما فرض کنیم که هی به زاویه بالا وقتی نزدیک میشه هی کوچیک و کوچیکتر میشه، در حقیقت خطرپذیرتر هم میشه که در مواقع بحرانی از اون بالا هی تیکه تیکه ها حذف میشن. خب اتفاقی که کرونا، یعنی بلایی که کرونا در طی یک سال گذشته سر مردم جهان آورده اینه که در حقیقت دولت‌ها مجبور شدن که اون تکه‌های بالایی این هرم رو از روی مردمشون یکی یکی، یعنی از امکاناتی که مردمشون دارن یکی یکی حذف شده، به خاطر اینکه در حقیقت اون طبقه پایینی یا حالا یه طبقه بالاترش، اون قسمت‌های پایین این هرم به خطر افتاده بوده، اون قسمتی که سلامتی انسان‌ها بوده به خطر افتاده. پس واسه حفظ اون پایه هرم مجبورن که سر هرم رو دونه دونه حذف کنن تا بشه که بحران رو مدیریت کرد یا کنترلش کرد به نوعی. خب به سرگرمی یا در حقیقت هنر، شعر، ادبیات، آنچه که به روح و روان انسان ها مربوط میشه، همیشه آسیب پذیرترین بخش ها هستن. ما اتفاقا برای شاید چندمین بار فیلم پیانیست رو داشتیم یکی دو شب گذشته میدیدیم. حالا کسانی که دیدن فیلم پیانیست، یکی از شاهکارهاییه که حول محور جنگ جهانی دوم میگذره. ببین برای یک انسان هنرمند، یک موزیسیانی که پیانیسته، کار به جایی رسید در زمان جنگ جهانی دوم که فقط سیر بودن شکمش دیگه مطرح بود. حالا اگر صدای پیانو رو از جایی میشنید شاید روحش یک قلقلکی بهش وارد میشد، ولی دغدغش اون لحظه این نبود که حالا بتونه این غذا رو به روحش برسونه، در حقیقت میخواست جسمش رو در وهله اول بتونه محافظت کنه. همین اتفاق فکر میکنم که دلیل اصلی این بود که ما توی این یک سال، ما که میگم کل جهان بشری در حقیقت، آسیبی که به روح و روانش دید خورد در حقیقت خیلی شاید عظیمتر و تاثیرگذارتر از آسیبی بود که شاید به جسم خورد، چون اون درصد آدمهایی که کرونا گرفتن و خیلی سخت گرفتن یا متاسفانه جونشون رو از دست دادن یا اتفاقاتی افتاد که مثلا تاثیر روی جسمشون و روی سلامتیشون گذاشت، اونها نسبت به کل جامعه بشری درصد کمی هن و درصد بیشتری از انسانها یا کرونا نگرفتن یا به راحتی از کنارش گذشت، یعنی گرفتن و به راحتی گذروندن دورش رو، اما آسیب روانی برای همه خیلی شدید و
سنگید. هم این قضیه و دقیقا
همینطوره. من یه گزارشی داشتم میخوندم از یک گروه روانشناس از یک دانشگاه که متاسفانه چون الان نمیدونم یعنی کجاست، ندارمش که بتونم دقیق اطلاعات بدم، یک گزارش روانشناسی بود که میگفت اتفاقی که در طی سال 2020 و حالا فعلا که 2021 هم درگیرشیم هنوز، افتاده اتفاقی نیستش که ما امروز و سال دیگه و 5 سال دیگه بفهمیم.
نه خیلی طولانی مدت از این حرف
از لحاظ روانی این تاوانی داره که پس میده بشر و متاسفانه کودکانی که الان دارن کودکیشون رو میگذرونن، نوجوانها تو سنین مختلف
با توجه به نیازمندی هاشون نسبت به
بنابراین این صدمه‌ای که به سینما و تئاتر و به قول تو موسیقی و کنسرت و گالری و اینها خورده، صدمه‌ای که در حقیقت حالا طی سال‌های آینده مشخص میشه که در کجای روان بشری، روانی که حالا دوره سخت پاندمی کرونا رو گذرونده، جان سالم به در برده، واکسن زده، سلامت از لحاظ جسمی ولی از لحاظ روحی خلأهای زیادی بهش وارد شده. ببخش من خیلی حرف زدم.
نه خوب کردی،
بحثم دور شد.
خیلی خوب بود. نه اتفاقا از بحثم دور نشدیم، کاملا مرتبط بود و من فکر میکنم که خیلی از شنوندگان ما هم به این موضوع واقفن و در واقع این حوزه رو اصلا دنبال میکنن، دنبال مقالاتی از این دست خواهند رفت و مطالعهشون در این زمینه زیاد هست. آخرین باری که بلیت سینما خریدی چند بود یادته؟
تو ایران؟
بله.
میدونم الان چنده، حتما تو همون خبری که من خوندم و خوندی متاسفانه میدونم الان چنده، ولی من فکر میکنم آخرین بار من بلیت سینما رو 5500 تومن 6000 تومن خریدم.
حالا من که بلیت در واقع سینما رو شاید اولین باری که خریدم مثلا شاید 15 تومن یا 10 تومن بوده، 10 تا تک تومنی، و بعد از اون
مثلا سن و سال دیگه همینجور میدونه دیگه.
آها یعنی الان میخوای بگی من خیلی سنم زیاد. نه خب انقدر سالیانه دوری نیست این حرکت، ولی الان بلیت سینما 30,000 تومنه و این یعنی اینکه با توجه به حالا در واقع اتفاقات دیگر اقتصادی که همزمان داره در ایران میفته و گرانی و نمیدونم اینها، حتی برای رفع نیاز فرهنگیشون هم خانواده ها دیگه باید خیلی فکر بکنن که بتونن برن مثلا یه سینمای ساده.
دقیقا همینطوره. ببین 30,000 تومن من یادمه که مثلا شاید مثلا 20 سال پیش من یه خونه‌ای داشتم که اجاره اون خونه، اجاره ماهیانه اون خونه رو توی محله خیلی معمولی تهران، نه محله بالا، حالا نه خیلی پایین نه خیلی بالا، یه محله خیلی معمولی، اجاره ماهیانه اون خونه 25,000 تومان بود و الان برای تهیه یک بلیت سینما برای یک نفر 30,000 تومان باید داد.
آره اینی که در واقع در کنار اون بخش‌های دیگری که از مردم دریغ میشه در ایران، حتی فکر میکنم یکی دیگه از همون مثلثی که الان داشتی راجبش صحبت میکردی، یکی از اون طبقه های این مثلث در بین خانواده های ایرانی از بین خواهد رفت، همین موضوع قیمت بلیت های سینما خواهد. به هر حال الان قیمت بلیت سینما در ایران شده 30,000 تومان و حد البته که مثلا گفتن حد اکثر 30,000 تومان، ولی در هر حال رقم بالاییه برای یک فیلم سینمایی داخل ایران.
و قیمت بلیت تئاتر میدونی چنده؟
آره قیمتهای دیگه خب
تئاتر از 45,000 تومان بستگی، چون همیشه بلیت تئاتر بستگی به سالونش داشته که کجا داره اجرا میشه اون نمایش، گروه نمایش چه کسانی هستن، ولی از 45,000 تومان
به هر حال قشر وسیعی از جامعه ایران دیگه توانمندی اینو ندارن که اینجور در واقع محصولات فرهنگی رو تماشا بکنن و امیدواریم که هر چه زودتر اتفاقاتی بیفته که قدرت خرید مردم حداقل بالا بره در این در زمینه‌های مختلف معیشتیشون. البته
دقیقاً.
خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. به دیگه خبری داری؟
یکی دو تا خبر دیگه هم دارم ولی حالا میتونیم که هفته دیگه
برسیم. آره می‌ذاریم برای هفته دیگه. بریم ترانه پس چرا عاشق نباشم با صدای گلپا، اکبر گلپایگانی رو اهدایی پونه به پدر من در واقع و امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو پونه جون.
خیلی ممنونم از تو و از شنونده ها که صدای حساسیت داره منو تحمل کردن امروز. امیدوارم که هفته خوبی پیش رومون باشه تا هفته آینده.
یادمون رفت اینم بگیم که خب هفته دیگه نوروز میخوای تبریک بگی؟ آره دیگه، چون خب سال تحویل میشه هفته آینده.
به قول سوئدیا ضرری نداره. آره. آسیبی نمیرسونه اگه من الانم تبریک بگم.
پیشا پیش.
آره من پیشا پیش، پس نوروز 1400 رو به تمام شنونده های رادیو پیام و همه بستگانشون و بستگان بستگانشون و همه دوستان و آشنایان تبریک میگم. امیدوارم سال 1400 در حقیقت در وهله اول برای ایرانی های داخل ایران و بعد برای همه ایرانی ها در همه جای جهان، نه فقط ایرانی ها، شاید من اشتباه دارم میگم، همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، افغان های عزیز،
برای همه مردم دنیا،
بله، سال خیلی خوبی باشه، اتفاقات خیلی خوبی بیفته و بهار خیلی خوبی پیش رومون باشه و دلمون شاد باشه و حالا هفته دیگه هم باز تبریک میگم.
مثل سال 1399 نباشه.
آره همین کافیه. مثل سال 1399 نباشه یعنی خوب میشه.
خیلی ممنون، روزت بخیر.
خداحافظ.
ولی من آخرین ترانه‌ای که ساختم برای آقای گلپایگانی، فکر میکنم همه شما شنیده باشین. من که میدانم شریع عمرم به پایان میرسد، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسد. من که میدانم که تا سرگرم بزم هستیم، مرگ ویرانگر چه بیرحم و شتابان میرسد. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟
من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسد. من که میدانم که تا سرگرم بزم هستیم، گرچه بی رحم و شتابان میرسن. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟ من که میدانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست. من که میدانم عدم ناخوانده و بیداد جنر سرزده آید و راه فراری نیست. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟ من که میدانم اما من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، نوبت آسان میرسد. پس چرا عاشق نباشم؟ من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسد. من که میدانم که تا چه بی رحم و شتابان میرسم پس چرا